شاید 10 ماه پیش باید شروع میکردیم. همون موقعی که اروپایی ها حاضر به برداشت نفت نمیشدن، با اینکه آمریکایی هم اوکی داده بودن، و اون زمانی که آقای ترامپ رفت بیرون، شاید همین گارد رو باید گام اول رو میگرفتیم، میومدیم یه فشاری میآوردیم. ما دیپلماسی رو متاسفانه فقط محدود کردیم و بستیم به اون یکی دوتا کانالی که الان میشناسیم، یعنی نیومدن ظرفیت های دیگمون استفاده کنیم و فشار بیارن رو طرف مقابل. الان هم که داریم به اون 4 روز آینده نزدیک میشیم، باید خیلی این مباحثی که الان انجام میشه، دوستان بر اساس بضاعت و تجربه‌ای که دارن باید راهکار نشون بدن، کمک بکنن با دیدگاه‌هایی که مطرح میکنن که دستگاه دیپلماسی ما چه پتانسیل‌هایی رو داره که ازش غفلت کرده و استفاده نکرده و ما بتونیم استفاده کنیم. یعنی مستقیم دایرکتلی نمیتونی شما رو بگی آقا من الان میرم منافعم میرسم، بعضی وقتا باید دور بزنی، ظرفیت جای دیگه ای داری باید استفاده بکنی. شما یه بخش رو میدونی، ایشون یه بخش رو میدونه، شما همجور بنده این جمع میشه روی هم دیگه، راهکار بیرون میاد. یعنی زمانی که ما داریم در رادیو گفتگو و این رسانه ملی میگیریم، باید خروجیش چی باشه؟ ریویو یا مروری بر مسائل تاریخی گذشته صرفا کمک نمیکنه، مگه یه ملاحظه لازم باشه من اونجا استفاده بکنم، کد بکنم به اون موضوع.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر زهروند. ما از صحبت‌های حضرت عالی این نتیجه رو می‌گیریم که با توجه به این که چند روزی بیشتر نمونده به پایان ضرب العجل، ما این بحث در واقع نشون دادن این شکلاتش به قول معروف شکیل اینستکس نباید ما رو غافل بکنه از اینکه اون استراتژی که نظام در رابطه با تعهدات و نقض تعهدات برجامی طرف مقابل در واقع گرفته کوتاه بیایم و همین روندی رو که مسئولین ما در واقع به قول فرمایشات مقام منظور رهبری شورای عالی امنیت ملی ما این استراتژی که تنظیم کرده، همین رو به قوت باید اجرا کنیم، بریم جلو در عالم دیپلماسی، تقویت بکنیم در واقع کانال‌های دیپلماسی خودمون رو و از همه مهمتر جلوگیری بکنیم از اون وقت کشی که اروپایی‌ها در این زمینه میخوان بکنن. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که همکاران من الان از اتاق فرمان به من اطلاع دادن که لحظه به لحظه شنوندگان این برنامه داره تعدادشون افزایش پیدا میکنه، چون مانیتوری هم که جلوی من هستش لحظه به لحظه پیامک‌ها و پیام‌های دوستان ما در رابطه با برنامه امروز رو دارن برای من یک به یک الان فکر میکنم تعداد اونها از 700-800 تا هم گذشت، این پیامک هایی که الان جلوی من داره میاد. من خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که التفات به خرج میدید و به برنامه خودتون که گفتگوی سیاسی هستش توجه میکنید. برنامه اینستکس و کلن برنامه هایی که در راسته در واقع مباحث هسته‌ای ما برجامی ما از خیلی مورد اقبال و استقبال شنوندگان عزیز قرار گرفته و میگیره. من اینم من عرض بکنم چون 16 تیر ما قرار استش که ضرب العجل جدید جمهوری اسلامی ایران در واقع ارائه بشه برای طرف اروپایی، ما هفته آینده هم در این خصوص بحث‌هایی رو خواهیم داشت، روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه. این نوید رو به شما شنوندگان عزیز بدم که این برنامه در اون روزها هم ادامه پیدا خواهد کرد. خب
من یه نکته‌ای در ادامه بحث آقای دکتر دارم که روز
خیلی کوتاه اگر بگی چه من یک دو تا سوال شنوندگان اونم مطرح بکنم بد نیست.
من یه نکته قرمز نظام در حال حاضر این هست که اجماع بین المللی علیه ایران شکل نگیره. نکته‌ای هست که آقای دکتر هم بهش تاکید کرد.
آفرین.
ببینید ما 4 روز دیگه مطمئنن،
یعنی چیزی که دقیقاً آمریکایی‌ها به دنبالش هستن، دنبال اینکه اجماعی رو علیه ما ائتلافی رو شکل بدن.
4 روز دیگه در این 4 روز اینستکس کاری انجام نمیده، یعنی ما آلدی باید بپذیریم که در واقع حجم غنی‌سازی خودمون رو افزایش بدیم. پس بنابراین اینجا سیاست خارجی ما بسیار بسیار پیچیده میشه، به این دلیل که احتمال داره بعد از اینکه ما حجم غنی‌سازیمون رو افزایش دادیم، در واقع راکتور عراق رو فعال کردیم، یکی از این کشورهای اروپایی از برجام خارج بشه. این احتمال وجود داره، یعنی برجام خود به خود اون نکته که آیدون
اشاره کردن که جرمی هانت گفته اگر ایران بخواد این کارو بکنه ما خارج میشیم از برجام.
آره، حتی جنازش هم برای ما مهم هست، یعنی برجام اگر هیچ کار کردیم الان برای ما نداشته باشه، موندن برجام به عنوان یه نقطه قوت فعلا برای ما در نظر گرفته میشه، چون اگر این اجماع بین المللی علیه ما شکل بگیره طبیعی است که بسیاری از فرصت هایی که در محیط بین المللی داریم از بین میره. لذا در این مقطع زمانی بحث اساسی ما اینستکس نیست، چون اتحادیه اروپا این توان را نداره که بتونه خواسته های ما رو پوشش بده، این ظرفیت در اتحادیه اروپا نیست. حالا
یعنی
ما اراده باید...
جدی رو ما نمیبینیم در اروپا
یه که نمیتونه بخن... یعنی اتحادیه اروپا در جایگاهی نیست که با ایران بتونه مشکل ایران رو حل کنه و تعهداتی که در برجام داره بپذیره. لذا ما در این مقطع زمانی باید سیاست خارجیمون به قدری چند لایه و پیچیده باشه که ضمن این که فشارهای لازم را به کشورهای 4+1 وارد میکنیم بتونیم شرایطی را ایجاد کنیم که به راحتی برجام از خاصیت خودش خارج نشه. یعنی برجام باید بتونه به فعالیت خودش ادامه بده که ایران قدرت چانه زنی خودش را در محیط بین المللی ادامه بده. اگر این گونه نشود طبیعی است که دوباره جریانات سال 90-91 و شکلی اجماع بین المللی علیه کشور شکل گیره.
خیلی جالبه که امروز آقای دکتر ظریف اشاره کردن که از این به بعد ما در واقع بر اساس خود اینستک رفتار خواهیم کرد، یعنی تهاتر. شما یه تعهدی رو عمل بکنید ما عمل میکنیم، عمل نکنید عمل نمیکنیم، یعنی دقیقاً میخوایم متناظر همدیگه حرکت بکنیم.
من حالا قبل از اینکه آقای دکتر شمسفر من یک دقیقه توضیح بدم، ببینید ما در یعنی بر اساس گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی ارائه داد آقای همتی اشاره کردن که وقتی بحث این تکس مطرح شد ما آمدیم زیر ساختا و راهکارهای متناظر رو به وجود آوردیم
توی کشورمون. بله.
در کشورمون در حقیقت اگر که ما بخوایم این رو عملیاتیش بکنیم که آمادگیشو داریم، اون طرف باید به ما یه جوابی بده، ما اون طرف این جواب رو دریافت نکردیم.
بله.
این بر الان رسما اشاره کردن که کاملا تکمیل شده و اروپایی ها راجع به این راهکارهای متناظری که ما داریم دارن روش مطالعه میکنن. مطالعه نداره، سیستم دیگه. نکته ای که حائز اهمیت اینه که ما در این راهکار متناظر خودمون، آیه دکتر شمس حتما این صحبت منو با تکمیل بفرمایید، که ما آمدیم یک خط اعتباری بلند مدت با بازپرداخت آتی درش دیدیم که اگر که این شیوه بانک مرکزی که واقعا هوشمندانه نوشته شده و در اومده که این برای مردم هم اطلاع رسانی نشده، برای فعالان اقتصادی هم، حالا من به لحاظ حضورم در این نشست ها این متوجه این موضوع شدم که اگر این عملیاتی بشه عملا فرمایش آقای دکتر کریمی جا میفته، کاملا درسته. یعنی قشنگ ما برگ برنده رو تو دست خواهیم داشت و این نکته بسیار کلیدی هست که باید این از سوی مقامات مسئول در کشور این دنبال بشه و خواسته کشور در این زمینه از مقامات مسئول در اتحادیه اروپا خواهد
چیز بشه. خیلی ممنونم. من اجازه میدید آقای دکتر شمسی یه سوال شنوندگان که به هر حال تخصص از ایتالیا هستش از شما برمی
در خدمت
خواهش میکنم. من عرض کردم خدمتتون این پیامک ها میاد برام، من یه سوال رو انتخاب کردم از بین سوالاتی که شنوندگانمون در واقع مطرح کردن. آقای دکتر به خصوص از ایتالیا این سوال رو داشتن، این قرار بر این بود که بانک توسعه اروپایی در قبال اون 11 تا تعهدات اروپایی ها بیاد به کمک این قضیه، یعنی در واقع بیاد تسهیل بکنه جریان و روند در واقع تجارت بین. چرا این عمل انجام نشد؟
اول بایستی ساز و کار را تهیه کرد، بعد بازیکنها را اوورد تو میدون بر اساس اون ساز و کار بازی کنند. اروپایی ها میگن که مثلا بانک توسعه اروپایی که هیچ بدابسونی با آمریکا نداره یکی از نامزدهای ماست. بانک هایی که بخوان با مشتری های SMEشون کار بکنن هم بیان تو این کار برن. ما باید همطور که آقای دکتر پدرم گفتن این کار رو را بندازیم.
بله.
آزمایشش کنیم تا بتونیم کم کم ببریم جلو و این یه منحنی آموزش داره.
این دلیلش در واقع ایجاد آره، نشدن و آماده نبودن ساختارهای لازم در کشور بوده.
این دامی که برای ما گذاشتن، گفت که خود دام نهی هر که در او گام نهد، گیری و کشی و مجرمش نام نهی. این دامی که وهابیت پرخاشگر امریکا و صهیونیسم بین الملل برای ما تهیه کردن یه دام ساده ای نیست، رفتن یارگیری کردن در همه دنیا چنان که افتاد دانی. همطور که آقای دکتر کریمی گفتن ما باید حواسمون باشه که توی همچی دامی نیفتیم. نششم اگر که هست عرض کنم هنوز احتراماتشو به جا بیاریم.
این گفته های تظاهره بند بوده.
نه آقای کریمی الان
جنازه یه در واقع برجام هم کشده باید دوش بکشیم.
حالا ما باید چیکار کنیم؟ پیشنهاد ما اینه، میگیم در مواردی که میگن ما حاضریم بکنیم، خب باید بره یکی رو پیدا کنه، دوتا پارتنر هم با هم پیدا بشن، یک شرکت ایرانی با یه شرکت اروپایی این کارو بکنن. فقط چیزی که به ما گفتن شرکت های خصولتی نیان جلو.
بله
خب این یه قضیه ایست که ما نمیتونیم کار خاصی بکنیم. حالا من میگم که ما بایستی که راست آزمایی کنیم با اینها، مواردی که در کمیسیونرهای مختلف هست رو تست کنیم، ببینیم چه مدت طول میکشه تا مثلا اولین السی رو برای دارو باز بکنن، اولین السی رو برای غذا باز کنن، اولین السی رو با فینانس طویل مدت همینطور که آقای دکتر گفتند و اونام به ما قول دادن برای انتقال تکنولوژی انجام بدن. تکنولوژی ها هم برای بخش فعالیت ما این کمیسیونر ذکر کرد، گفت آب شیرین کن، فاضلاب، محیط زیستی، کاهش هدرسوزی گاز، چی اینا. بروکرات های ما متقابلا کاری که باز هوم ورکشون رو انجام بدن، همه مشکلاتشون نشستن میخوان حل بکنن، بهشون میگیم که آقا شما 20 ساله نتونستی هدرسوزی گاز رو حل بکنی، حالا یه امقید دو ماهه بیان همشو برات حل بکنن.
بسیار.
این یعنی یک چیزی رو میخوایی که نمیشه.
بسیار.
ولی اون که میشه. من برمیگردم به حرف ابن سینا، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو.
ممنونم آقای دکتر پدیدار. عرضم حضورتون که این سوالی که من از آقای دکتر شمس داشتم در خصوص این که قرار بر این بود که یه بانکی مثل همون بانک توسعه اروپایی بیاد به مدد این قضیه، این توی در واقع فضای سیاسی و رسانه‌ای اینطور عنوان شد که واقعا اروپایی‌ها در رابطه با ادعاهایی که دارن صداقت ندارن. من میتونم دقیقاً شاهد مصداق برای شما بیارم که آقای برنو لومر وزیر اقتصاد دارای فرانسه، میدونید ایشون یکی از طرفداران سرسخت برجامه، یعنی یکی از اون آدمایی هستش که تماماً هی داره تلاش میکنه که اصلا این بحث در واقع اینستکس هم میدونید که پایه‌گذار فکر اولیه‌اش آقای برنو لومر بود.
بله.
وزیر اقتصاد دارای فرانسه و به همین دلیل هم ایشون پیشنهاد داد که در واقع محل در واقع صندوق هم در پاریس بشه، در کنار ساختمان وزارت اقتصادداری فرانسه این شرکت یا این صندوق در واقع هستش و اونجا هم به ثبت رسیده. خود ایشون میاد بیان میکنه که واقعا ما اروپایی‌ها در این زمینه صداقت نداریم، اول عنوان کردیم که قرار یه بانک قدرتمند اروپایی بیاد به کمک، نیومد. چرا؟ چون ترسید. خب در این زمینه نظر شما چیه؟ آیا بعدا ما میتونیم به وعده‌های دیگه اینا هم اعتماد
اون چرا که اون چرا که من
به خصوص در تو اینستکس.
بله ببین اون چی که ما در اتاق بازرگانی هم به خصوص راجبش بحث داشتیم، ما اول وارد یعنی این چهار مقوله ای رو که به عنوان کالاهای مجاز مطرح کرده بودن، ما وارد بحث انرژی شدیم و گفتیم یکی از موضوعات بسیار مهمی که اتحادیه اروپا در توافقنامه برجام ما داشتیم بحث خرید نفت و فرآورده‌های هیدروکربنی به طور کلی بود. اون تفاهم نامه و توافق نامه ما در مورد فروش مواد هیدروکربنی سر جای خودشه و اون ملغا نشده. ما اومدیم اینو ادعا کردیم به بانک مرکزی و در نشستی که فعالان اقتصادی با حضور رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی بود، در اونجا هم همین مطلب رو مطرح کردیم. گفتیم اروپایی ها به این تعهدشون که الزام داشتن نظرات آمریکا رو پذیرفتن و اینو عدول کردن. پس ما حالا که داریم اینستکس رو را میندازیم و اینا اومدن چهار سرفصل رو که غذا و کشاورزی و دارو رو در بر میگیره اون رو براشون اولویت قائل دادن، باید تو بحث انرژی هم وارد بشن.
و حتما هم باید وارد
بله.
بشن.
ما اومدیم
چون ضروریات و الزامات ما هستش.
ما اومدیم در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اومدیم راهکار متناظر رو بر اساس زیرساختایی که قبلا بود همینو آمادهش کردیم، عیناً منتقل کردیم به عرض بکنم وزارت امور خارجه به معاونت اقتصادی و گفتیم که اینو منتقل بکنن به به اتحادیه اروپا. معاون وزیر امور خارجه هم این رو پذیرفت و در مذاکراتی که داشتن با خانم موگرینی اینو اونجا مطرح کردن، ولی هیچ گونه پاسخی از سمت اتحادیه اروپا ما دریافت نکردیم. اینجا هست که من در اون جمله ابتداییم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم که گفتم این سکس یک نقطه ثقلی باید می بود که روی اون حساب باز میکردیم که اون نقطه ثقل از بین رفته. الان اون نقطه ثقل اگر ایجاد بشه، ما استارت خودمون رو بزنیم، میتونیم خط اعتباری بلند مدتمون رو با باز پرداخت آتی که تکرار میکنم، این رو ما میتونیم یک راه حل اول به عنوان راه حل موقت، و بعد این راه حل در صورتی که شرایط ادامه پیدا کرد تبدیل به راه حل میان مدت و بلند مدت تر بشه. اینجا هست که نقطه کور ماست. ادامه تجارت و سرمایه گذاری در بحث این سکس برای ما مشخص نیست، یعنی نمیدونیم چی کار باید بکنیم، و لذا مشارکت فعال وزارت امور خارجه با اقتصاد بخش خصوصی. چرا؟ همونطور که باز تکرار میکنم، اقتصاد اروپا 80% در دست بخش خصوصیه، اقتصاد ایران هم از بخش آقای دکتر شمس اشاره کردن خصولتی رو دید کنار.
تو خبرها بود که ظاهرن نیست که چند تا تراکنش انجام شده.
نه، اون تراکنش که بسیار محدود بوده، فقط روی مواد اولیه دارو بوده و خیلی محدود رفته اونجا انجام شده که همجور مونده دیگه، چون حساب دفتریه.
این اروپایی ها معتقدن که ما کارمون شروع کردیم، یعنی در واقع این چند روزه اگر شما یه قوری در خبرها کرده شاید دکتر متوجه این موضوع میشید که چه فشار رسانه‌ای عظیمی رو ایران دارن میارن که آقا شما داری نزدیک میشین به این روز 16 تیر ما، از فرانسه، انگلیس، آلمان در صدور بیانیه نامه رسمی
که آقا شما ببینید ما در مبادلات دارویی و در
آتش بازی نکنید،
ببینید ما در مبادلات دارویی و مواد غذاییمون که با اتحادیه اروپا داشتیم این متوقف الان، یعنی این هنوز همون چیزی که ضرورته و قرارداد داریم باهاشون که باید این کار انجام بشه نشده. ما در مواد هیدروکربوری باهاشون توافق نامه داریم، توافق نامه امضا کردیم. ما رابطه اقتصادی اون با اتحادیه اروپا بعد از سال 1332 که ملی شدن صنعت نفت فعال شد، ما اقتصادمون، اقتصاد انرژیمون به اونجا لینک بوده و سازوکارهاشو داریم. حالا ما در این تجدید نظری که در اتاق بازرگانی و در کمیسیون انرژی انجام دادیم و این رو منتقل کردیم به امور خارجه، اگر همین دنبال بشه میتونه اون مرکز ثقلی که میتونه اینستکس برای اقتصاد ایران و اقتصاد اروپا فراهم بکنه و ما رو از بنبست خارج بکنه، وقت اون موقع است که ما تونستیم به اهدافمون دست بدیم.
ممنونم، خیلی متشکرم. آقای دکتر کریمی، از دولی به عنوان یک استاد در واقع روابط بین الملل می‌خواستم یک سوال تخصصی در این زمینه از شما داشته باشم، در خصوص مباحث فنی اینستکس، مباحث پولیش، مالیش، منابع تامین مالیش. جناب آقای دکتر شمس، جناب آقای دکتر پدیدار توضیحاتی رو دادن، پیرامون مباحث کانتکست سیاسیش هم جناب علی و آقای دکتر زهروند توضیحاتی رو فرمودید. ببینید آقای دکتر پدیدار نکته قشنگی رو بهش اشاره کردن در خصوص تامین منابع هیدروکربنی و بحث انرژی. ما قراردادهایی رو با اروپایی‌ها داریم، اما خیلی جالبه که همه اینها رو حالا میخوان بیان در قالب سیستم اینستکس در واقع بهش نگاه بکنن، محدودش بکنن و هزار یک دلیل و اما اگری که میخوان برای انجام ندادن تعهدات خودشون براش بیارن. این از منظر روابط بین الملل یک قراردادی، یک معاهده‌ای تنظیم شده، تثبیت شده و به تصویب شورای امنیت رسیده، یکی از طرف ها میاد ازش خارج میشه، بقیه پس از اینکه اون میاد خارج میشه متعهد میشن که این تعهدات خودشون رو انجام بدن در قبال ما. خب این چجوری قابل توجیه هستش از منظر روابط بین الملل که ما تعهداتمون رو انجام ندیم تازه بیایم طلبکارم بشیم؟ تو این بیانیه هایی که این چند روزه سه کشور اروپایی دادن، این نکاتی رو که گفتن تماما انگار دارن توپو مینازن تو زمین ما، که انگار که انهو ما بودیم که میخواستیم از برجام خارج بشیم، ما بودیم که نقض در واقع تعهدات برجامی رو کردیم، در حالی هستش که 14-15 تا گزارش آژانس همه حکایت از این داره که ایران به تعهدات خودش عمل کرده. از منظر روابط بین الملل چگونه این رو میبینید آقای دکتر؟
ببینید من به یه نکته اشاره کنم که آقای دکتر توضیح دادن. ما در این فرصتی که برجام داشت عملیاتی میشد، به ویژه تو اون دو سالش، ارتباطات خوبی با اتحادیه اروپا در زمینه علم و فناوری داشتیم، یعنی پروژه های مختلفی را در زمینه علم و فناوری پیگیری میکردیم. به قدری فرایندهای کار در اتحادیه اروپا پیچیده هست که امکان تطبیق دادن سیستم اداری ما با اون پروژه ها در کوتاه مدت که چه عرض کنم در بلند مدت هم امکان پذیر نیست. ما وقتی بررسی کردیم بعد از دو سال، مثلا آقای دکتر ظریف رفت برای مورد خاص علم و فناوری 3 میلیون دلار در اتحادیه اروپا در واقع در افق 2020 بودجه گذاشتن. ما وقتی بررسی کردیم دیدیم که 80% پروژه‌هایی که گرفتن ایرانیای خارج از کشور گرفتن، یعنی دولت و سیستم دانشگاهی و سیستم علم و فناوری نتونست وارد اون ساز و کارهای پیچیده‌ای که 30 سال اروپایی‌ها روش وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن ما وارد بشیم. الان هم تو حوزه اقتصاد همین بازی هست، یعنی اون ایده‌ای که اروپایی‌ها در اینستکس مطرح کردن اساساً سیستم اقتصادی ما نمیتونه وارد بشه و شاید برخی از شرکت‌های خصوصی بتونن تو این ساز و کار وارد بشن. اساساً کشور نمیتونه به لحاظ استراتژیک منتظر این تحولات باشه. لذا من پیش بینیم این هست که ساز و کار اینستکس در صورتی قابل عملیاتی شدن هست که اروپایی‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرن.
آفرین.
در یک شرایط عادی و با زمان گرفتن زمان ما هیچ پیشرفت چشمگیری را شاهد نخواهیم بود. این تصمیمی که نظام گرفته و دولت، شخص رئیس جمهور و آقای دکتر ظریف که در این 4 روز آینده باید عملیاتی بشه، اون تهدیدی که ایران کرده حتما عملیاتی خواهد شد، چون اتحادیه اروپا باید رویه خودش رو تغییر بده. قرار نیست که ما بعد از گذشت 3-4 سال از تعهدات برجام از منافعش بهره‌مند نشیم.
این دقیقاً رفتاری که الان دارن از خودشون نشون میدن دقیقاً مغایر با تمام اصول روابط بین الملل.
دقیقاً است. یعنی همه اون چارچوب‌ها رو دارن نقض میکنن. لذا ما باید برنامه‌ریزی کنیم، برنامه‌ریزی با فرص توانمندی‌های استراتژیک. البته ما باید کاملا مراقب باشیم که اجماع بین‌المللی علیمون شکل نگیره.
بله.
یه ظرفیت هایی هم به لحاظ داخلی، به لحاظ منطقه‌ای، به لحاظ توانمندی دفاعی داریم که این رو خوب باید بتونیم ازش استفاده کنیم در عرصه دیپلماسی و چند لایه کردن دیپلماسی که منافع ملی کشور تامین
بشه. خب تقریبا میتونم بگم که جملات پایانی رو اعلام کنید.
یه نکته بگم. یکی از کشورهای همسایه ما رهبرش سالها پیش گفته بود که کشور ما زیر بار زور نمیره مگه اینکه زورش پرزور باشه. ببینید مجموعه کشورهای ایو، 27 کشور ایو، 1.5 برابر تولید ناخالص ملیشون یا اوراق خزانه دارند و یا بدهی دارند. مثلا فرض کن ایتالیا و یونان که مثال زدن، اینا دوتا کشور بدهکارن که مکفوف الایدی هن دستشون بالاست. 1.5 برابر تولید ناخالص ملیشون درگیر این کاغذهای بی ارزش امریکاییه که بهش اسمش اوراق خزانه است، یا بدهکارن یا طلبکار که مثل همه هر دو، هیچ کدومش عرض کنم که چیز واقعی درش نیست. اونها منافع ملیشون رو در ادامه کار و ساز اقتصادیشون میبینند. ما مفرهایی رو باز پیدا کنیم که کار و ساز اقتصادی اونها رو نتونن تحریر بکنن و این رو میشه مواردیش رو پیدا کرد. و الا به قول آقای دکتر میگه خب اگه ما یک کاری بکنیم که همه با هم متحد شن علیه ما، خب این که خیلی
طبیعتا نباید این فرصت رو به دشمن خودمون
به دشمن بدیم. دشمنی که میگم خیلی پرخاشگره، بدتر از امریکا به نظر من صهیونیسم بین الملل و وهابیت پرخاشگره.
متشکرم آقای چشون، وقت اصلا نداره. آقای دکتر زهروند، به عنوان جمله پایانی چیزی هستش که به نکات بحث امروزم فقط خیلی کوتاه آقای دکتر خواهش میکنم.
کوتاه عرض میکنم. ببینید چون بحث حالا ما داریم به 4 روز نزدیک میشیم و منافع ملی رو سنگ نشان میگیریم، توصیه من اینه که بس بنابراین دوستانی هم که تو این حوزه اقتصاد دارن فعالیت میکنن این سکس رو فراموش کنن. چرا؟ چون اگه شما یه مقدار بشین راجع به این سکس باز در واقع سبزش رو بپذیری، بعد که شما میرسی به اون 4 روز و گام دوم برمیداری، اونا اشاره میکنن میگن آقا این سکس داشت راه میافتاد، این سکس که خیلی چیز خوبیه، بس شما خلاف برجام کردید. ببین ما بعد امروز یک گفتمان واحد داشته باشیم، پشت سر دولت بیستیم برای اقدام گام دومش و عبور کنیم از اون بازی که اروپایی‌ها تا حالا در آوردن و بنابراین ایستکس جواب نمیده. تازه اگرم بخوام بعدها همین در باغ سبز عملیات کنم، به شما میگم برو لوای چارگانه رو برام بیار.
بسیار خیلی متشکرم، ممنونم. البته همونطور که ریاست محترم جمهورمون امروز فرمودن، چنانچه در واقع ظرف این مدت کم اروپایی‌ها به اون تعهدات خودشون به ویژه در خصوص صدور نفت جمهوری اسلامی ایران اقدامی بکنن، به قول فرمایشات تو روحانی ما میتونیم برگردیم به قبل، یعنی امکان هست. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادید و تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی کردید. و همینطور از کارشناسان محترم و میهمانان عزیزی که در بحث امروز ما شرکت کردن هم بنده متشکرم، جناب آقای دکتر علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون محترم انرژی اتاق بازرگانی ایران و اساتید محترم تجارت بین الملل، جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروان از دیپلمات‌های با سابقه و با تجربه ما در وزارت امور خارجه و جناب آقای دکتر پدیدار رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و همچنین جناب آقای دکتر غلامرضای کریمی از اساتید محترم روابط بین الملل. از همه عزیزان متشکرم، بحث خوبی بود و همینطور خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که هفته آینده ما به واسطه این که نزدیک میشیم به اون تاریخ ضرب الاجل جمهوری اسلامی ایران، این بحث ها رو انشالله به صورت ویژه از طریق رادیو گفتگو و همین برنامه در واقع گفتگو سیاسی دنبال خواهیم کرد. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما گرامیان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. شنونده گفتگوی سیاسی بودید با موضوع بررسی و تحلیل مذاکرات ایران و اروپا در خصوص سازوکار مالی اینستکس، چالش‌ها و رویکردهای اون که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر خوب و بانشاتی رو برای یکایی که شما خوبان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی که همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو آرزو میکنیم. انشالله که هر کجا که هستید تنتون سالم و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. در روزهای گرم فصل داغ و گرم تابستان هستیم و صرفه‌جویی مصرف برق در تابستون رو بایستی جدی گرفت. کارشناسان نیرو جایگزینی وسایل برقی جدید به جای لوازم قدیمی با دقت در برچسب میزان انرژی، استفاده از دستگاه‌های تهویه استاندارد متناسب با فضای محل سکونت، ایجاد سایبان بر روی کولرهای آبی و گازی، نصب پرده‌های سفید و سایبان برای پنجره‌ها و تمیز کردن فیلتر دستگاه‌های برقی از جمله روش‌های موجود در کاهش مصرف انرژی رو اعلام کردند. با مدیریت در مصرف برق و انرژی، در استفاده بهینه از انرژی الکتریکی بیایید که سهیم بشیم. وقتتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید دوستان عزیز سلامت و تندرست باشید. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید، 301035 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن